أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از سوره دخان بحث هایی داشتیم، در ادامه اون بحث بسم الله الرحمن الرحیم حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. بحث خیلی ممتد و با عظمتی است که در قرآن برای شب قدر، یک بیان اینه که لیلة القدر خیر من الف شهر، بیان خیر من الف شهر از هزار ماه بالاتر است. یک جریان، جریان نزول ملائکه که فرمودن در شب قدر تنزل الملائکه و روح. در این آیه شریفه تعبیر به لیله مبارکه شده، حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه. خصوصیت این شبی که قرآن نازل شده و الکتاب المبین، ظاهراً انا انزلناه هم برمیگردد به کتاب مبین، یعنی ولو حال تفسیرهای دیگری از جهت مصداقی در روایات و اینها آمده، ولی اینجا نزول کتاب مبین انا انزلناه فی کتاب، یعنی این کتاب مبین را انا انزلناه و ما نازل کردیم، فی لیلت مبارکه. عادتا فی هم همون معنای ظرفیت رو داره، یعنی در این شب مبارکه. خب خصوصیاتی باعث برکت میشه که صفت مبارکه بهش گفته میشه، خصوصیاتی داره. یک جهتش این هست که نزول رحمت‌های خاص الهی، الا تمام اوقات، تمام وقت‌ها، شب و روز، همه دارای عظمت است و دارای یک موهبت الهی است، ولی این چون یک خصوصیات خاصه مثل نزول ملائکه و نزول قرآن درش قرار گرفته، اهمیت بیشتری ذکر شده و شده لیله مبارکه. گرچه در آیه سوره انا انزلنا اونجا لیله القدر خیر من الف شهر بیان شده، از باب بیانی که ماها بفهمیم، یعنی تقریبا به عنوان یک عمر انسان، هزار ماه یک عمر انسان معمولی، یک عمر طبیعی را داشته باشد، اون یه شب قدر معاوضه یک عمر انسان. ولی خطاب به پیغمبر می‌شود که و ما ادراک ما لیلة القدر، اینقدر عظمت دارد که خطاب به پیغمبرش می‌شود که این لیله قدر خیلی عظمت داره، در گنجایش هر در حد رد و بدل علمی، در حد و بدل انسانی نیست، بلکه مافوق این هست، بلکه مافوق اون حرکت، حرکت خوب. یکی این جهت است که اونقدر عظمت دارد که خطاب به پیغمبر می شود و ما ادراک ما. یک مسئله اینجا هست که انا انزلناه فی لیلت مبارکه، تعبیر یک لیله مبارکه، یعنی فرق داره با لیله های دیگر، یک عظمتی داره که این عظمت تبدیل شده به مبارک بودن، یک برکات خاصی خداوند برای این لیله قرار داده که فی لیلت مبارکه. انا کنا منذرین، ما وظیفه‌ای که داریم این وظیفه به وسیله قرآن عمل کردیم و اون انذار، انذار توجه دادنه، انذار کردن کسی رو متوجه و بیدار کنن، یا ما در تعبیر فارسی میتونیم بگیم هشدار، هشدار، مثل اینکه کسی در یک جای نشسته بهش یک حرکتی دستی به پهلوی اون میزنه، میگیم اینجا بدان جایی خیلی حساسیه، یا این سخنران داره مطلب خیلی مهمی میگه، یا این موضوعی که هست الان جلوی چشم توست با یک دید دقیق تری نگاه کن. این هشدار، هشدار دادنه. اصل وظیفه همه ماها میفهمیم، به تعبیری باید بگیم انسان یک هوش و استعدادی داده بهش خداوند که علمن همه چیز را بفهمه، درک کنه. رضا علما دیشب هم توضیح دادیم که بسیاری از علمای بزرگ از فلاسفه و غیره نظرشون است که علم از مقوله تذکر، انسان همه انسان‌ها به طور طبیعی به علوم آشنا میشوند، خودشون وقتی دقت کنن میفهمن، فهم طبیعی خودشون دارن، ولی حالا به فرمول‌های علمی یک چیزهایی اگر اینها بعضی چیزهایی را کشف شده، ولی همونجا وقتی طرف متوجه میشه میبینه این در عمق جانش اون مسئله واضح بود، حالا این فهمید. لذا انذار فقط برای هوشیار دادن، هوشیاری دادن، متوجه کردن تا او به سمت علم بره.
این چیز ترسناک یا یه چیز مطلوب
عمدش اینه که ما در فارسی نه که معادل نداریم، معادل کلمه صحیح عربی را نداریم، خصوصا قرآنش میام یه چیزایی مثلا انذار رو به معنای ترسناکی معنا کرده، واقعا این نیست،
یعنی هشدار،
هشداریه که به وظیفش بفهمه، وظیفه چون سنگینه نسبت به اون وظیفه استراب پیدا میکنه، ولی خود انذار به معنای ترسوندن نیست.
نه، منظور که بعد از این انذاره یه چیز هولناک رو تعریف میکنن، اینجوری میشه که اگر نرید تو این مسیر نرید یه همچی.
خب اینا
هست.
اینا یه مواد،
نه میگیم اگر مثلا انذار میده که اگر چنین نکنید از یه همچی مواهبی محروم میشه.
احسن، اینجا موارد به حسب افراد فرق می‌کنه. فردی هست که وقتی انذار شد، توجه داده شد، هوشیار شد، تازه خوشحال میشه، به جای اینکه یک مثلا عبوس و خمتریر بشه خوشحالم میشه. ولی انذار عمده اینه که اون تکلیف رو، آدم بار تکلیف رو وقتی میفهمه یه مقدار اینجا ترس او رو میگیره.
با غفلت هم ارتباط
داره، با غفلت هم ارتباط داره، یعنی باید با یک هوشیاری اون واقع را بفهمه، اون نفس الامر را بفهمه، و این انتظار بر همین جهته که وقتی انذارش دادن اون واقع را بفهمه، واقع را دنبال.
و لیله
هم
چون قیامت و همش میگه روزه، اما بحث دنیا که پیش میاد نمیشه شب، لیلتن مبارک.
بله،
از الله لیلتن
قدر. اینجا یک نکته سابقا من در بحثای شبهای اول ذکر کردم، نزول که شد، یعنی نزول از عالم امر، همین که نزول پیدا کرد سایه از اون حقیقت الامر، پس کلمه لیله از این جهته، یعنی چیزیست که برای خیلی مخفی هست، متوجه نمی‌شوند، مثل شب و روز چیزهایی را که در روز همگان نوعا می‌بینند، ولی اونی که شب یه عده خاصی متوجه بهش میشن، همه متوجه بهش نمیشن. این یک جهته که در والی الان نظرتون هست. یک جهت اصلا نه، خود ذاتش اینجوریه، ذات مسئلهی که نزول پیدا میکنه حالت لیلیت پیدا میکنه. تا نزول نشده اون روشنایی محض اون کمال محض، ولی تنزل که پیدا کرد یک شمه‌ای از اون حقیقته، یک ظلی از اون حقیقته و یک لیلی از اون حقیقته، اینه که لیله مبارکه میشه. تمام اینها کلش رو هم رفته به حسب این که نمودی از اون عالم امر و از اون عالم واقع لیلتون مبارکه هست. یه معنا همون بود که الان در ذهن حضرت عالی بود که ما جلوتر هم گفتیم، روز را نوعاً برای چیزهایی را میگیم که به عالم امر تعلق میگیره و لیل به عالم خلق، هرچی که مربوط به عالم خلق هست اینا میگنش لیل، و اون چی به عالم امر هست این دوتا برابر همه یوم و لیله. و رو هم رفته وقتی برای یک زمان بندی معینی میشه که تو زمان بندی میخواد حساب بکنن، خب زمان بندی لیلة القدر گفته شده. توجه فرمودید؟
فرمودید
قل روح من امر ربی، هرچه عالم امر، خلق الامر یعنی اون چی که عالم امر مافوق این عالم باشه، در تعبیر قرآن عالم امر، به یدهی ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون، ملکوت هر چیزی اون ملکوتش جنبه عالم امریه.
و در تقدیر این و در قضائه،
البته این فرمایش شما باز دوره ما در یه جلسه مفصل ذکر کردیم که قضا به چه لحاظ میگیم قضا و به چه لحاظ میگن قدر. تشبیه‌هایی هم علما کرده بودن که برای اینکه بفهمن، مثلا یک دوات برمی‌دارن بنویسن، اون چی که میاد نوشته میشه این میشه تقدیر. اونی که هنوز اونجا جمعه به حسب الجمع الجمع، اون وراء این تقدیره، اون وراء را قضا میگن. چرا قضا میگن؟ برای اینکه خداوند باید اونا تأیید کنه، اونا مورد تثبیت قرار بده. قضا شد یعنی تثبیت شد، از اون عالم تثبیته، عالم قضا عالم تثبیته، عالم قدر عالم تقدیره، و این در پی هم هستن، هر دو با هم هستن. توجه فرمودید؟
فرمودید الان روز برای عالم
عمل
که
چون اونجا تثبیته هست، تثبیته، و عالمی نفس الامریه که حقیقت اونجا هست،
قابل تصرف نیست.
بله بله،
اون بخوام یه خلقی هم داره قابل تصرف نیست.
هر دوشه که دیگه دست تصرف ما خارجه، یعنی تصرف انسانی بهش نمیرسه، ولی ممکنه در اختیار ملائکه ها قرار بگیره اگه خداوند بخواد، اگر خداوند اراده کنه در اختیار اونها قرار بده، که حتی بعضی هاش هم که ممکنه در اختیار اونها هم قرار نگیره که هیچ تصرفی داشت.
یوم
عطیت
پیدا میکنه، ثبات داره.
بله،
خلق آدم
دل تغییر
میکنه. بله. هم تغییر کنه هم میتونه ثبات بشه،
ممکنه هم ثبات بشه، یعنی یک جایی موردش رو خداوند متعال تا مصلحت تامه‌ای که دارن دیگه دست تقدیر برای تغییرش به دیگران نیست، به خودش هم ابا داره از این که دیگه تغییر ده، خداوند خودش نسبت به اون هم تثبیت میکنه به عنوان ثبات. خب نکته بسیار قشنگی که بود این بود که عبارت بعد از اون میفرماید فیها یفرق کل امر حکیم. گفتیم قرآن یک حالتهایی داره، صفاتی داره که در آیات قرآن و در بیانات حضرت رسول آمده. یکیش فرقان بودن، قرآن فرقان است. فیها یفرق، در این کتاب مبین تفریق میشه هر امری، میشه بدن به لیله برگردونیم. در این لیله به حسب تقدیر، یعنی تقدیر امور که میشود، یفرق در هر قسمتی تفرق پیدا میکنه، از قسمت دیگر چون داره در عالم تقدیر مقدر میشه، از تقدیرش داره تفریق حاصل میشه. که فیها یفرق و کل امر حکیم، هر امر که منظور از عالم بالا به پایین آمدن باعث بر حکمت میشه. حکمت را معانی براش ذکر کردن، بهترین مناسبت معنایی که برای این آیه میتوانیم اینجا حالا فعلا اونی که ذهن ما مشغول کرده اینه که استحکامی که روی اون حقیقت دیگه شوائب دیگری نیاد، امور شیطانی، امور خارج از موضوع به قول ما طلبا، خارج از متن، این نیاد بهش الحاق بشه، اینا بهش میگیم حکیم. در مورد هر امر حکیمی که روی حکمت خودش قرار میگیره، خداوند در این شب لیله مبارکه فیها یفرق کل امر حکیم. خیلی مطلب سلیس میشه اگر ما تثبیت را معنا کنیم. فیها یفرق میشه، یعنی هر امری که باید ثابت بشه و حکیم باشه در این شب، در این لیله قرار میگیره. فیها یفرق کل امر حکیم.
الان یفرق یه جدا شدن رو میگه، حکیم یه
تثبیت رو میگه، محکم کرده. یفرق برای اینه که هر، شما ببینید هر کاری فرق نمیکنه، چه امور دنیایی باشه چه امور معنوی باشه، هر کاری باشه آخرش یک شوائب و غشاب و چیزهایی همراش میاد، چون بالاخره انسانه، وقتی میخواد به انسان برسه حالتهای انسانی و جهات دیگه باش مخلوط میشه، همراه میشه. اینا رو وقتی کنار میزنن یفرق میشه دیگه.
یعنی همین امر حکیمه که امر این دنیاییه،
دنیاییه دیگه نمیذارنش چیزای دیگه همراش باشه.
یه جایی هم باشه به روحان داریم به نمشی امل کتاب لدینا لعلیون
حکیم،
اونجا لعلیون
یعنی بلندی، اون ارتفاعی که علوه، یعنی هر دستی بهش نمیرسه.
حالا من خودم اینجا برداشتم این میشه مثلا تو اون موضوعی که اونجا سورهش فکر میکنم زخرفه، یه توصیف خدا راجع به کشتی حضرت نوح داره، ذات الواح و دسر.
احسن.
من میگم لعلیون حکیم علو اون الواح رو میگه و حکیم اون دسر رو داره.
دسر درست همینه. بالاخره شما
همچی موضوعی رو،
بله بله، نه این همینطوری که شما فرمودید این همینه، یعنی یک حقیقتی است مورد همون توجه به عالم معنا و حقیقت واقعی که ما اسمش نفس الامر میگیم، به اون نفس الامریه که عالم مافوق این عالم برزخ و عالم ماده میشه، هم از عالم برزخ و هم از عالم بالا. این یک قسمت. حکیم که میاد به حسب موارد عمل دیگه، اجرا تو موقعیت اجرا میاد تثبیت باشه. تو اینجا باید یه چیز هم مطابق بالا باشه، عالم علوی باشه، هم خودش هم تثبیت بشه که یه چیزی کنارش، مثل الان ما خیلی از موارد میبینیم مثلا میگن این عقلانی محضه، گاهی میگن که این عقلانی و تخیلم آمده کنارش، خیالم آمده تصرف کرده، بعد میگن یه کارش بکنید و مسائل تخیلش رو ازش جدا کنید، اون عالم عقلانیش بشه سر، عقلانی محض بشه. یا تعبیری که الان ما بیشتر رایج و همه توجه داریم، میگه مجرد و ماده. مجرد همونیه که تو ماده هم آمده تصرف کرده، ولی در ماده یه چیزهایی آمده، یک صوری آمده، چیزهایی آمده که یه قدری از اون حالت تجرد فاصله گرفته. این امر حکیم. حالا عبارت امر حکیم، تعبیر امرن من اندنا، که اینا حالا توضیح بدیم شاید دیگه شبهه‌ای باقی نمونه. امر حکیم، امری که حالا تو تثبیت میشه، تو عالم حکمت میاد شایستگی خودش را نشون میده، یک امریست من اندنا، از ماست، یعنی از جانب خداست. امرن من اندنا. خب این امرن من اندنا، عزیزان خوب متوجه هستید وقتی یه چیزی را که نسبت میده خداوند به خودش، میخواد بگه به یک عالم معنا و به عنوان حقیقی که ما صرف الحقیقه، حالا رو اصطلاحاتی که یادمون دادن میگن صرف الحقیقه، به اون صرف الحقیقه یا به عبارت دیگر نفس الامری، که دیگه به اونجا وهمشه من عندنا، که حتی بهشتم را تقسیماتی کردن، یکیش بهشت من عندنا هست، عند ربهم یرزقون، بهشت عند. خب اینجا امرن من عندنا، انا کرنا مرسلین، ما اصلا پیغمبر فرستادیم. این از هم تمیز دادن و جدا کردن و هر قسمتی را به قسمت دیگر خوب مرتبط کردن، اینها کار ماست. انا مرسلین، ما ارسال کردیم رسول را، مرسل ما هستیم. انا کنا مرسلین. خب از همین جا هم ارتباط آیه که ما اسمش میگیم سیاق آیه، در سیاق آیه مرحمت میفرمایید که معلوم شه امرن من اندنا، فرستادن تقریبا کل پیغمبران، اینا میشه از باب امرن من اندنا. یکی از جهات امرن من اندنا چی هست؟ خیلی قشنگه، همون ارساله، یعنی از عالم امر اندنا. یکیش چی هست؟ انا کنا مرسلین، این هم از جانب ما، این رسالت، رسالت الهیه هست، از جانب خدا رسالت حاصل میشه، از عالم امر. خب صفت دیگری از این لیله مبارکه میفرماید رحمتا من ربک، اصلا اثراتی که در این شب قدر هست، در این لیله مبارکه هست، از زیبا هست، اصلا تمام خصوصیاتش و اثرش هرچه هست رحمته، و اونم رحمتا من ربک، رحمتهای خاصی است از جانب پروردگار تو. حالا همه چیز، هر خلقتی همش رحمت خداست، هر عنایتی عنایت پروردگاره، از چطور اینجا رحمتن من ربک میگن؟ اینجا یک نکته شاید بشه بگن سیاق آیه که میگیم سیاقه، این سیاق رحمت خاص مبارکهی که در این شب مبارک حاصل میشه این مافوق اون رحمت عامه، یعنی یک نوع رحمت خاصه هست، از باب رحمت خاصه رحمتم من ربک. خوب که مرحمت میفرمایید معلوم میشه که این رحمت های خاصه ای در شب قدر است که در سایر موارد عام اینجا جنبه خاص دارد. رحمتا من ربک. علما اینجا یک معنایی را ذکر میکنن، معنای خیلی قابل ملاحظه ای است، میفرمان که بسیار چیزها را با تقابل تشخیص داده میشه. نگاهی میگیم هر چیزی را میخوای بشناسی به تقابل مقابلش بشناس. حالا انه هو السمیع العلیم، این شب هرچه از جانب ما باشه خدا میشناسه، هر خواسته‌ای و ما تقاضایی و دعا داریم خدا میدانه. ولذا یکی از خوبی هایی که در شب قدر می توانیم معین کنیم به عنوان رحمت الهی اینه که خداوند سمیع و علیمه، همیشه سمیع و علیمه. اما این شب منظور از سمیع و علیم بودن یعنی چه؟ یعنی داد و مستجاب، یعنی خواسته های شما مورد توجه قرار می گیره، مورد علم پروردگار قرار می گیره. پس این تناسب سیاق آیه رحمتن من ربک اینه که انه، حالا یکی از خوبی های این رحمت ربک که در این شب قدر هست چه؟ انه هو السمیع العلیم. چرا حالا تذکر فقط به سمع و علم داده شده؟ خب نوعاً ببینید ما هرچی بالقیاس انسانی وقتی حساب کنید همه چیز یا میگیم ما نشنیدیم، اگه چیزی نفهمیده باشیم میگیم ما نشنیدیم، یعنی نوعا علوممون رو از طریق چه شنیداریه دیگه. یکی هم از راه چه علمه. ما تقریبا کلمه آقای مختلی خندیدن، چون نوعا من همینجور اگر یه چیزی میگم نشنیدم، همین یک کلمه که میگیم نشنیدیم یعنی این خبر رو نگو کسی برای ما نقل نکرده نشنیدیم. حالا گاهی هم به لحاظ معرفتی اگر از جانب خدا الهامی هم نشده باشه اونم میگیم چه؟ نشنیدیم. چه شنیداری ظاهری باشه که همین گوشی که داریم، چه شنیداری باطنی که جنبه الهامی که فالهمها ها فجورها و تقوی ها، یه جایی میگیم ادعا میکنیم که نشنیدیم. چون ما بیشتر انسان ها به این سمع و علم رابطه داریم، خداوندم را به این دو صفت که بزرگترین رحمت الهی در شب قدر ذکر شده به حسبت تقابلی که با نوع فکرهای ما و نوع برداشتهای ما و نوع ارتباط ما که سمیع و علیم بودنه، از این جهت ذکر شده که خداوند سمیع است و انه سمیع علیم. در شب گذشته یک بحثی کردیم راجع به هوه، گفتیم او مطلقیه خداست، اگه هیچ چیزی همراهش نباشه هوه که میگید صاف برمیگرده به خدا، هوه یعنی او، اویی که دیگه هیچ چیزی مطلق کامل او هست که خداست. انهو هم یک ضمیر هوه دیگه که ضمیر غائبه، اینم اوست. اویی که میگیم یعنی اویی که دیگه ما هیچ که دیگه لیاقت ای او مطلق نیست، او مطلقی که ما اوست که باید به داد ما برسه، ما تو فارسی هم میگیم اوست که باید دعای ما را مستجاب کنه، هید اوست میکنیم، که این خطاب به اون اوی مطلقی است که هر چیه در وجود او است. انه سمیع علیم. به سیاق گفتیم از سیاق عبارت آیه قرآن اینا برداشت میکنیم که بیشترین ارتباطی که ما انسان ها در شب قدر میخوام با خدا برقرار کنیم چه از سمیع و علیم بودنه. اینه که میفرماد خدا سمیع است و حالا چیزای دیگه هم هست، خداوند قادره، منانه، چه، ولی این بیشترین ارتباط رحمتیه که ما در شب قدر از خدا انتظار داریم. اینه که فرموده انه سمیع و علیم از باب تقابل به قول علما. تقابلش یه طرفش چون ما هستیم، همونی که ما احتیاج داریم همون آیه شریف همون را ذکر کرده، چیه در طرف مقابل؟ اینه که ما حرفمون شنفته بشه، بشنوم، حرف ما دانسته بشه. اینه دیگه بیشتر نخواستم و اینه که خداوند گوش کنه حرف ما را. ما در فارسی چون همین در دعای شعبانیه خیلی صریح برای ما اونجا تفسیر کرده بودن که وقتی در برابر خدا قرار میگیریم، اول چیزی که از خدا انتظار داریم اینه که حرف ما را بشنوه. نقطه قشنگیه که بسبب تقابله، نه از باب دیگری، ولی صفات الهیه در همه جهت در وجود باری تعالی جلت ازم. خب رحمتن من ربک، این رحمتی از جانب خدا به خصوص در این شب رحمت خاصه میاد که انهو هو السمیع العلیم. دو تا ضمیر هو هست، یکی انهو به خود او برمیگرده، دوباره هو السمیع العلیم، او که سمیع و علیمه، یعنی آخرین درجه سمع و آخرین درجه علم اوه. او حقا که سمیع است و علیم. ما ها یک چیزایی مقداری گوش میکنیم، یه قدری در محدود میفهمیم، در محدود گوشمون کار میکنه، علممون در یه محدود هو السمیع، او همه سمع و علم مال خدا، سمیع است و علیم. ما در فارسی وقتی میخوان معنا کنیم سمیع به معنای شنونده میگیم، یعنی ما شنوندگی را در مورد خدا سمیع است، یعنی میبینه. البته اون شعر مشهور که خیلی هم قشنگ گفته، برای همه موجودات معنوی ملائکه ها و تو ما سمیعیم و بصیریم، با هوشی با شما نامحرمان آموشیم. واقعا این سمیع صفتی است، اصلش مال خدا، بعد به دیگران هم، به موجودات دیگر هم، به ملائکه ها و به کسانی که اهل حق هم بهشون داده شده. ما گفتیم هر چیزی که نزول اون برای عموم، برای عامه، خصوصا برای خاصه مفید باشه، اینا میگن رحمت.
یعنی به فایده،
به فایده شده.
فایده نتیجه. قرآن الان فایده ما به ازایش چیه؟
علم، عرض کنم که قدرت، توان اجرای عمل.
نمیدونم نفع این چیزی که معادل
هم معادلش نمیتونه پیدا کنه. یکی از
نداریم؟
یعنی یکی از مشکلات بسیار سخت ترجمه، معادل که توی کلمات نباشه، حتی تو کلمات عربی هم نبوده. الان بسیاری از کلمات قرآنی در واقع معلومه. خوب الحمدلله خوب دقت میکنید، حالا مدرن تازه به فکر شما آشنا میشین. اینا من خدمت شما ذکر کنم بسیار کار سنگینیه. یعنی همو الفاظی که رایج در بین مردم بوده، تازه قرآن آمده به معانی بالاتر، یعنی سمع و بصر یه چیزی است که ما در معنای ظاهری چشم و گوش حساب می‌کنیم، ولی همینا برده برای خدا در اون معانی بالاتر و اونجا استعمال کرده. ولی یقینا سمعی که اونجا میگن این دو چشم و حالت دیافراگ می باشد و از دور و نزدیک هم بکند، مقابل نور باشد و اینا ملاک نیست. اون دیدن، اون نتیجه و ماحصل دیدن را، عظمت ماحصل دیدن را در واقع از لغت سمع یا بصر در استفاده میشه. و این استعمال کردن به عبارت دیگر استخدام کردن لغاتی در اون معانی که تا یه حدی ما باش آشنا هستیم به اون معانی بلند استخدام کردن و اونجا مصرف کردن. و کسانی که کم کم آشنا میشن با وضع کلمات قرآنی متوجه میشوند که عجب، این ابتدا اینا ذکر شده، مثل ید الله که بگیم، وقتی ید الله رو معنای اصلیش بیاریم، لفظ یده به معنای کمک و گرفتن و قدرت ید الله، ولی واقعیت که این یدی که ما داریم که نیست برای خدا، ید الله ما فوق این، ولی از این کلمه استخدام شده برای قدرت الله، قدرت عظیم الهی، ولی زمان میگیم ید الله فوق ایدیه. اما اون روز ممکنه روزهای اول کسانی که میدیدن با یک کلمه ید الله نتوانستن اون معنای حقیقی ید الله را بفهمن، اما یواش یواش از این کلمه استخدام شده برای اون معنای بلندتر. سمیع و بصیر هم همینه، سمیع و علیم هم همینطوره، بقیه صفات دیگر خداوندم به نسبه به اون حقیقت نفس الامری که در وجود نازنین خداوند متعاله ما فوق ایناییست که ما دلیم ازش بهره برداری میکنه و میشناسیم. درست شد؟ این یک هنر بزرگ قرآنیه که استخدام کنه این همه لغات و مطالب را از این معانی به معانی بلند و معنوی و عالی.
رحمت
و
خیلی الهابه.
بله.
بله. این که اسحاق مثلا نبیه یا حضرت موسی رو داره میگه که هارون که دادیم رحمت ما بود.
بله.
یعنی
حالا یکیش هم علمه، میگه علم هم جزء رحمت دیگه. علم و تفریق کل امر به امر حکیم، اینم یک رحمت الهی، اینا همش مصداق رحمت. خیلی جای شما خالی بود، یک شب زیادی هم توضیح دادم راجع به این که اصل مفاهیم چطور منطبق میشه بر مصادیق. گاهی وقتا بعضی ها میگن که اینجا تفسیر به رأی، نه تفسیر به رأی نیست، وقتی یک مصداقی از اون مفاهیم رو در درست امام معصوم برای ما ذکر میکنه، پیغمبر ذکر میکنه، حضرت امیر ذکر میکنن، این بیان اون مصداق از اون مفهوم. مفاهیم خودش مصداق میطلبه، مفهوم عام اون مفهوم عام مصداق میطلبه، این رحمت هم رحمت عام مصادیق میطلبه. یکیش وهبنا اسحاق و یعقوب، همینطور این یه مصداق مصادیق رحمت، انواع رحمتی که شما همین سلامتی که ما داریم، این سلامتی که در بدن و راحتی در امروزه میگیریم و برنامه همون، این بزرگترین رحمت را ما داریم، سلامت را میبینیم.
اینم یه جور الفاقه دیگه.
الحمدلله رب العالمین که اینو داریم. یه لحظه که نداریم و اول این رحمت الهی محروم شدیم. اینم الحاقه بله همه اینا. منطقه ما تعبیر به مصداق ذکر کردیم. یعنی هر مفهومی دنبال مصادیق خودش میگرده، اون مصادیق مناسب اون مفهوم، ولی دیگه اون مفهوم تعین پیدا نمیکنه، اون مفهوم تعین محض پیدا نمیکنه، در این مصداق جلوه میکنه، در اون مصداق جلوه میکنه، در هر یکی از این مصادیق داره تجلی پیدا میکنه و نشون داده میشه، ولی نه اینکه دیگه اصلا اون مصداق دیگه نداشته باشه، مصادیق خاصه دیگری هم داره، منتها اون باید به تدریج فهمیده بشه. خب رحمتا من ربک و صفت این او، این رب تو، انهو این رب هو السمیع العلیم، اون پروردگاری است که هم سمیع و هم علیم. حالا صفت بعدیش هم را ذکر می فرماید که باز ما عرض کردیم اینجا به حسب سیاق، برای اینکه ما نسبت به چیزهایی را که میبینیم سماوات و ارض میبینیم و و حالا که خدا از سماوات و ارض و ما بینه هما و هرچه همش مخلوق خداست، اصلا تمام رحمت الهیه به همش. رب السماوات و الارض، اون خدایی که پروردگار همه آسمان ها و زمینه، و ما بینه هما، برچم بین آسمان و زمینه. این کنتم موقنین، یعنی این شناخت شما نسبت به پروردگاری آسمان و زمین اون موقعیه که شما اهل یقین باشید. ایمان خودش یک نوع اعتقاد محکمه، نوعی از یقین ایمان، ولی یقین را مشخصاً که با ایقان و موقن ذکر میشه دیگه، این ایمان بالاتره، ایمان قویتره، تا دیگه زوال پذیر نیست، اونقدر این ایمان استحکام داره، محکمه، که میشود چه یقین.
زیادت پذیر هم نیست،
زیادت پذیری که هست همونطور که آیه قرآن میفرم یا ایها الذین آمنو آمنو،
در یقین میگه
یقین مدد
دیگه، و عبود ربک حتی
یقین، ولی باز یقین هم مراتب داره، ولی زا فرمودن چی؟ حق الیقین. خود قرآن آمده یه عین الیقین، حق الیقین، اینا همه مراتب یقین،
یعنی زیادت مثلا
یقینی که هست دیگه خواهم یه به عین واقع، عین حقیق،
عین پایین تره و تخت بالاتره،
قدیه عین شده دیگه. ولی روزی صبح آدم شیرینی بود، خدا رحمتش کنه، این آقای فقیهی بودن، لباس طلبه ها و روحانی، آقای آذری نقل شده بود که گفتگوها که ایشون از دنیا رفتن، بعد از پسرشون یا از کسی نقل کردن که این اشتباه هست. همون لحظه ما نزدیک مغازه ایشون رسیده بودیم و ایشون فرمودن نه، ایشون به عین الیقین رسیده بودن ولی به حق الیقین نرسیدن. شوخی کرد دیگه، خواست دیگه تصور کردن که ایشون مثلا بود کردن، حالا که هنوز در مقای حیاتشون در حالت بیهوشی و اینا قرار گرفتن که به قول او عین الیقین شده ولی هنوز حق الیقین نشده. چون آیه مرتبط با همینه که انسان که وقتی اون دنیا منتقل شد دیگه حق الیقین، انواع یقین، مراتب یقین تا حق الیقین. از اینجا آیات شریفه را که ملاحظه می فرمایید، یک نوعی این آیات شریفه داره معارف توحید را برای ما سامن، معارف توحید را برای ما ارسیم می فرمایید. خیلی هم مهمه، یعنی نکته به نکته از آیات بعدی دارن معارف توحید و خصوصیات الهی را اینجا داره بیان می‌فرمایند. حالا انشاءالله در جلسات بعدی لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم رب آبائکم الاولین، که انشاءالله توفیقی باشه اگر زنده بودین، اینا دیگه جهات توحیدی ما و تو توجه به اون حالات ربوبیت پروردگار که ربوبیت عامه در همه جهت هست، آیات شریفه به اون داره ما را متوجه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.